بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بندم به همه عزیزان سلام عرض می کنم و این ایام مصیبت و غم مؤمنین را در ایام فاطمیه سلام علیها سالگرد سردار عزیز حضرت قاسم سلیمانی و همراهانش و رحلت علامه مصباح که عمری را در نشر معارف اسلام آن مرد بزرگی که حق ویژه‌ای در گردن هدایت ما مسلمان ها دارد خداوند انشاءالله از شفاعت اون انوار مقدسه بهره‌مند کنه. بحث ما به فطرت رسید. فطرت از مقوله دانستنی های ذهنی نیست که انسان طی ده ها جلسه و یا ده ها جلد کتاب بخواهد آن را بفهمد و درک بکند، بلکه فطرت امری است از مقوله یافتنی، بایستی از طریق تربیتی به آن رسید تا فهمی که چگونه حقیقتی هست. بلا تشبیه، مثلا مثل رانندگی، دست فرمان رانندگی را نمی شود با آموزش فهمی که یعنی چه. انسان فوق تخصص میکانیک هم باشد، تمام آلیاژهای فرمان و کلاز و دنده و موتور را هم آشنا بشود، اما اگر یک بار هم پشت فرمان ننشسته و از عمل و در عمل انسان نیافته هست که دست فرمان یعنی چه، ممکن نیست با اون دانسته های ذهنی بیابد و بفهمد که دست فرمان یعنی چه. ضرورتاً باید در فضای عملیاتی این حقیقت برای او باز بشود. این بحث‌های نظری هم که درباره فطرت می شود نه برای فهمیدن حقیقت فطرت، بلکه برای دانستن اهمیت فهم فطرت هست. میخواد به ما ضرورت حیاتی و نیاز حیاتی و اثر سرنوشت ساز بسیار مهم راه فطرت رو به ما بیان کند، بفهمانه، نه اینکه میخواهد خود فطرت را به ما بفهماند و معنا کند. خب برای این بحث که خیلی خلاصه و فشرده بنده میخوام به لحاظ رعایت وقتی که بحثا رو جمع و جور بکنیم، دو تا مقدمه عرض میکنم که اگر انشاءالله این دو تا مقدمه خوب جا بیفته، انشاءالله بحث فطرت دیگه میگذره به سمت برنامه های عملی. مقدمه اول اینکه ما یک کودک، یک نوزادی رو در نظر میگیریم که گریه میکند و هر کاری هم برایش میکنند آرام نمیشه. یه آدم با تجربه اونجا متوجه میشود که این تشنه است. همون که قنداب و در شیشه پستانک او برش دادند آروم گرفت و ای بسا راحتم خوابید. این تشنه بوده، هیچی او را آروم نمی کرد. سؤال این است که این نوزاد از کجا فهمید که در بیرون یه چیزی است به نام آب، که مثلا در سماور اینجا آب هست، او رو باش بهش بدند تا این آروم بشد. این آگاه به علم از کجا بهش رسید؟ چی بهش آموزش داد؟ چی بهش فهمانده که تو وقتی تشنه شدی گریه بکن؟ این علم مانند علوم ذهنی نیست که باید آموزش داد. تو این اتاق خیلی چیزها هست، میز و صندل، کمد، فرش، نمیدونم به اصطلاح ظروف خانگی، همه چیز اینجا هست، اما این کودک هیچ احساس نیازی به هیچ کدام اونها ندارد. مساوی هست که این همه وسائل تو خونه باشد و یا یه بیابان صاف و ساده باشد، برای او اصلا معنا نداره. اما در بین این اشیا، این آب چیزی که این بچه برای اون این همه گریه و بیتابی میکند؟ خب این یه واقعیت عینی است. ما باید دقت کنیم، علت این معنا رو کشف بکنیم. بعد بررسی خواهیم دید که این آب با موجودیت او در ارتباط است. درصد قابل توجهی از موجودیت او، از جسم او، از آب تشکیل شده. یک رابطه وجودی ذاتی با او دارد. این با اشیای دیگر کاملا متفاوته. با میز و صندل و قابلمه و اجاق و در و دیوار رابطه وجودی نیست، اما با آب درصد بالای خلقت او ربط به اون دارد. اگر از او مقداری کم بشود، این احساس کم بود او را به درد می آورد، مگر اینکه مریض باشد، در گوارش او یک اخلال ایجاد شده، یک در مریضی ایجاد شده در کار غدد گوارش او، در انتقال عصب او. بالاخره این مریضی اجازه نمیدهد که او بله ظاهرن قطع شد دیگه. بعد قطع شد مثل این که آقای
خود شما تشریف دیگه بزنید.
شین ما قطع شد، عذر میخوام عزیزان. خب بحث ما در یک مقدمه بود که مقدمه اول این که پس این کودک از رابطه وجودی که با آب دارد با کمبودی که ایجاد می شود احساس درد می کند. پس هر چیزی که با وجود انسان در ارتباط هست اون یک مرحلهش که در جلسات قبلم عرض کردیم که عقل در اونجا در مرتبه غریزی او نقش دارد. به طور غریزی الان این بچه میفهمد چون به وجودش ارتباط دارد، کما اینکه وقتی ما لباس این بچه رو عوض بکنیم تغییر بدهیم هیچ احساس ناراحتی نمی کنه. اما یک موی او رو از بدن او بکنیم، انگشت او رو از او بکنیم، ناله و فریادش به آسمان میره. چرا؟ این پیراهن رابطه وجودی با او ندارد. این پیراهن نباشه در بیار پیراهن دیگه بپوشان. اما حتی یک تک سلول موی او با او رابطه وجودی دارد. بنابراین همین مقدار سلول از او چنده بشه احساس درد و ناراحتی میکنه. پس بنابراین اونچه که در مرحله عمومی انسان رابطه وجودی دارد اون معنای غریزه زندگی اوست که یک مرتبه از اون مراحل عقلی او در او قرار گرفته. حالا نتیجه این سوال جواب و دقت در جواب اون یه سوال دیگر است و اون این که خب آقا وقتی که 1% از رابطه او قطع می شود اینقدر حساس ناراحته یا وقتی بهش می رسه خوشحال هست، مانند آب مثلا قوه، انسان قوهش وقتی کم می شود ناراحت، درد قوهش زیاد می شود خوشحال هست. همینطور هست بینایی، همینطور هست شنوایی، همه اینها مراتبی از وجود اوست که کم و زیاد او برای او اثر زندگی ساز دارد. سوال اینه 1% از وجود او به صورت غریزی ناراحت می شود، حالا کل موجودیت او چگونه است؟ کل موجودیت او این انسان که 100 سال پیش در این عالم نبود، موجود نبود اصلا، الان که در این عالم موجود هست کل موجودیت او پس چگونه خواهد شد؟ اون حقیقتی که کل موجودیت او مربوط به اراده اوست، مربوط به ربوبیت اوست، مربوط به قدرت اوست، اون وقت او رو چقدر دوست دارد و عاشقش است، محرومیت از او چقدر جای ناراحتی و ناگواری است. در بحث های قبلی اسم اون غریزه بود که 1% از ابعاد وجود او در این عالم کم و زیادش بدون آموزش می فهمد، مگر مریض باشد نمی فهمد. اما این معنا وقتی به کل موجودیت او که به رب او، به خالق او توجه می دهد و کل موجودیت او از خالق او ظهور می کند قائم به خالق اوست، اون فطرت اوست. یعنی این زادیجر این غرائز هم توان رسیدن به اون معنای فطرت ندارند. غرائز در ابعاد متفاوت این موجود بود، اما وقتی به کل موجودیت او چه منتقل به توجه خالقش می شود، اون توجه به خالق فطرت اوست، اون توجه به خالق. خب مقدمه دوم، مقدمه دوم همون توجهه. این توجه در مسائل تربیتی نفس نقش مهمی دارد که انشاءالله بنده تا ممکن هست خیلی خلاصه این رو اشاره بکنم در مقدمه. شما یک گوسفندی رو، یک گاوی رو در نظر بگیرید که وقتی از دور برای او یه سنج میزنند، این سنج تا به بدن او میخوره درد میگیره، احساس درد میکنه، انعکاس انفعال نشون میده. اما این احساس دردی که حیوان میکند فقط یک احساس درده، بعد این درد تمام شد اینا فراموش میکنه و تمام شد و رفت. اما اگر این سنج به یک انسان بخوره فرق دارد. انسان همون که احساس درد میکنه به صورت غریزی، او منتقل میشود، توجه پیدا میکند به کوبنده این سنج، به اون که این سنج رو به او زده، توجه به منشأ این درد میکنه، منشأ این درد رو پیگیری میکنه، عامل این رو توجه پیدا میکنه. این توجه به مقدار مراتب عقل او صورت میگیرد. مثلا اگر مرتبه عقلی او همینقدر هست که متوسم می شود فلانی این سنج رو به من زد، اما اگر عقلش خورده بیشتر خار بکنه، این توجه به عمق علت فرو میره، میگه چرا فلان این سنج رو زد، چی شد چین سنج رو به من زد؟ از روی چینه بوده، عداوت بوده، از روی توجه دادن من از کنترل یه خطر بوده، سابقه قبلی داشته، چی بوده؟ این توجه هی میره به عمق اون علت اصلی چه تا اون رو پیدا بکنه و بعد نسبت به اون عکس العمل نشون میده. اگر از روی دشمنی بود دفاع میکنه، انتقام میکشد. اگر از روی هدایت بود که یه خطری او رو تهدید میکنه، با سنج سریعتر میخواد او رو متوسط به خطر کنه، از او تشکر میکند. و بنا همه مربوط به توجهه که هیچ کدوم اینها در اون حیوان وجود ندارد. خب توجه هر مقدار باشد و به هر عمقی باشد، این اثر خودش رو میگذارد. حالا این انسانی که وقتی به اون رشد عقلی رسید که توجه پیدا کرد تمام موجودیت من از کجا نشأت میگیرد تا فطرت او باز بشود، این توجه خیلی مهم است. در مسائل تربیتی، در تزکیه نفس، یکی از برنامه هایی که برای متربی اعمال می شود این است که با تغذیه عقل او این استعداد توجه او را تقویت بکنه و هرچه این توجه قوی تر میشه، عمیق تر میشه، توجه فطری او، شکوفایی فطری او همچنان بیشتر خواهد شد. مگر اینکه عرض کردیم چطور در جسم انسان، در گوارش این انسان مریضی پیش میاد، بدنش از بیابی دارد از بین میره، اما هیچ احساس تشنگی نمی کند خاطر مریضی که پیش اومده. اصل بر این نیست که انسان تشنه گریه نکند، دنبال آب نرود. اصل طبیعی این است که این از شنبود آب درد میکشه، به شدت دنبال آب هست. پس اگر کسی بی تفاوت هست، در کنار چشمه آب هم حتی حاضر به خوردن آب نیست، این معلوم است که یه مریضی در گوارش اوست، اونو باید تبابت کنه. یک انحراف از یک قانون خلقته. این انحراف از قانون خلقت انتهایش ته چاه درد و عذابه. آب بدنش داره تمام میشه، به حال مردن افتاده، تازه یواش یواش میفهمد که چه انحرافی او رو گرفتار کرد. در توجه توحیدی هم همینطور هست. انسان با همه موجودیتی که دارد میبیند که تمام موجودیتش از یک حقیقتی نشأت میگیره، به یک حقیقتی متصل هست. تشنگی به حضرت رب چون زا فطرت باز میشه و رب رو احساس میکنه، مثل کودکی که آب رو احساس میکند، اگر بیتفاوت است یک انحراف بزرگی است که در نفس او مریضی به وجود آمده و در مریضی نفس او دیگر حتی معجزه هم، پیامبری هم از سوی آن رب به او وارد می شود، این نه تنها نمی پذیرد بلکه با او دشمنی هم می کنه. اما این مریضی در نهایت او را به چاه درد عذاب سنجینی مبتلا خواهد کرد. خب اینجا یه اشاره کرده باشیم به رابطه عقل و فطرت که شاید هم توضیح ندهیم، مطلب خیلی واضح شد که نقش عقل چیست در اینجا، رابطه فطرت با عقل چیست در اینجا. اگه مطلب خوب باز بشود معلوم خواهد شد که بین عقل و فطرت تقابلی وجود ندارد. برخلاف بعضی روش‌های غلط تربیتی چونها رابطه بین عشق و عقل رو در تقابل قرار دادند، در حالش اینطور نیست. در نظام تربیتی تزکیه نفس اینا هر کدام جایگاه خودشون رو دارند و مانند ابعاد یک حقیقتی مثل آب که یک حقیقت بیش نیست اما ابعادش متفاوته. مثلا سیال است. خب سیال بودن غیر از خیس کردنه، خیس رطوبته، رطوبت غیر از شفاف بودنه. خب آب مطلق خب همینها را یکجا دارد و چیزهای دیگری دارد اما یک حقیقت بیش نیست. اینا در تقابل نیستند، هر کدوم نقش خودشون رو در حقیقت آب ایفا می کنند. اگر آب زریان پیدا می کند، خب این سیال بودن کار خودشو میکنه. و اگر در این جریان یک چیز آلوده پاک می شود، این پاک کنندگی یک بعد دیگر از همون حقیقت نقش خودش ایفا می کنه. اگر جریان پیدا می کند، از جلو یک انسان می رود و او رو سیراب می کند، سیراب کردن یک بعد دیگر از اون، اثر حیات بخش میگذارد یا بعد دیگر اون، اینا در تقابل و ضد هم نیستند، ابعاد مختلف یک حقیقت واحد هستند. نقش عقل رو وقتی استفاده کردیم از روایات که آن همه اهمیت حیاتی در زندگی و در هدایت ما دارد، خب این در مقابل عشق نیست، اتفاقا همین رشد عقل هست که ما رو اولا آشنا کرده به مسیر خلقتمون، آینده خلقتمون، عالمهای پیش روش داریم. این عقل به ما اثبات کرد که خدا هست، این هست بودن خدا رو ما میفهماند، نه اینکه حس کردن خدا رو. این عقل به ما اثبات کرد که آخرتی هست، ما به پشتوانی این اثبات داریم عمل میکنیم تا فطرتمون باز بشه، از نقش مهمی دارد. اما این عقل به ما آخرت رو محسوس نمیکنه، این حس مربوط به فطرته. روایات خیلی جالبه، بنده دیگه سریع از روش بخونم بعضی از این روایات رو که نقش عقل و فطرت در اینجا. امام زین العابدین علیه السلام در اون دعا عرض میکنه، خطاب به خدا: عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک. آی خدایی که همه عقلها از درک کنه جمال تو عاجز هستند، تمام عقلها. در جای امام باقر علیه السلام میفرماید: ایاکم و تفکر فی الله، ولکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه. ایاکم، مواظب باشین، خطر این که در فلله تفکر کنی، در ذات خدا تفکر بکنی. اگر دوست داری عظمت خدا را بشناسی، تماشا کنی، به عظمت خلق او تماشا کن، دقت تفکر در عظمت خلق او تفکر کن. ما در وجودمون فقط در پوستمون بخوام تفکر بکنیم حیران میشیم، فقط یه پوستمون، فقط در کار پلکمون که داره چه کار میکنه در اعصاب و شگفتی های او، حالا سرسی که تفکر در خودش، تفکر در اعصاب، تفکر در مد، تفکر در نفس الی آخر، انسان حیران میماند، اثبات میکند عظمت ذات حضرت حق رو، نه اینکه به ما آن عظمت رو محسوس میکند. قوه فکر و قوه عقل در جای حضرت میفرماید، امام صادق علیه السلام: من نظر فی الله کیف هو هلک. اگه کسی بخواهد نگاه کنه، دقت کنه که در ذات خدا چگونه است، هلاک می شود. در جای پیامبر خدا می فرماید: تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات الله. در هر چه می خواهی تفکر بکن، اما در ذات خدا تفکر نکن، که ذات خدا با فکر هلاک کننده است. مولا علیه السلام در جای می فرماید: من تفکر فی ذات الله الحده. اگر کسی در ذات خدا تفکر کنه کارش به الحاد میکشه. خب پس ملاحظه میفرمایید عقل ما رو نقش خودش ایفا میکنه، یعنی به ما اثبات میکنه که خدا هست، به ما اثبات میکنه تو باید تسلیم محض قوانین ربت باشی، چرا که کل موجودیت او، قوانین خلقت او، به اراده او این قوانین در تو اثر میگذارد. هر چه بخواهی عمل بکنی این عقل قوی میشود، قوی میشود تا جایی که در انسان توجه ایجاد میکند. پاکیزگی انسان اثر این دستورات که عقل به ما حکم میکنه، اینا رو وقتی پیگیر شدیم، دقت کردیم، نتیجه این ایجاد توجه است. این توجه یواش یواش که در انسان ایجاد شد، این حساسیت که در انسان ایجاد شد، خواهد دید که اصلا خیلی هم بدیهی هستند، خیلی بدیهیه، منتها من توجه نداشتم، منتها مریضی های گوناگونه کم عقلی من در نفس من، هوا و هوسها و وهمیات و عوامل بیرونی شیاطین آنقدر مرا بیچاره و گرفتار مبتلا کرد که یک امر به این بدیهی رو نتوانم ببینم. اما الان که یواش یواش تبابت میشوم در اثر عمل به دستورات عقل، حالا به هر مقدار که تبابت میشوم به همین مقدار این توجه هم ایجاد میشود. هر مقدار توجه ایجاد میشود بدیهی بودن این معنا هم برام باز میشود. مثلا این امری بسیار بدیهیست که من 100 سال پیش در این عالم نیست بودم، هیچ، عدم محض، این چیز خیلی بدیهیه. من چه از عدم اینقدر وحشت دارم، یه انگشت من را بخوان معدوم بکنند از اضطراب بیهوش میفتم. من کل موجودیتم در این عالم توجه پیدا می کند که بالاخره الان هستم. این هستم یعنی چی؟ این هستم اگه توجه پیدا بکنم آن نیست الان هست شد، کل زندگی انسان رو به خودش مشغول می کند. منتها غفلتها و بی‌توجهی ها به این امر بسیار مهم که من هستم، 100 سال بعد در این عالم نیستم، بازم نیست. یعنی چه نیست؟ توجه به این حقیقت که 100 سال بعد نیستم کل زندگی انسان رو دیر رو میکنه. اما انسان به لحاظ مریضی که در نفس شرفتاره کاملا بی‌توجه هست. چون بی‌توجه هست از این واقعیت های بدیهی فراوان هست در زندگی انسان. انسانی که در یک پوست خودش تفکر می کند حیران مونده کل موجودیتش الان هست شد، به اراده کدوم حقیقت، به علم کدوم حقیقت که اینقدر دقیق یک موی من اگه برن تو آزمایشگاه تجزیه بکنند، قوانین اون مو رو در بیارند، یه مو که حساب نمیاریم، آشغال میریزیم بیرون، همین یه دونه مو چقدر قوانین ساختاری علمی دارد. بگذاریم از قوانین اجزادی، این همه علمه، کدوم حقیقت با این علم مرا اینجوری اینطور خلق کرد و آفرید. این ذاتی که بحث نظری نیست که میخوام خدا رو اثبات بکنیم، این توجه متصل میکند مرا به این خالق من، به این رب من، و این فطرته. پس فطرت آن توجهی هست که مرا متصل میکند. از این موجودیت خودم قبلا یه حیوانی بودم، وضعیتی داشتم در حد حس حیوانی، الان عقل من رو اونقدر رشد داد که از این وضعیت منتقل می شوم، توجه پیدا می کنم به منشأ هستی خودم. حضرت فطرت رو اینجور معنا می فرماید. پیامبر اشرم صلی الله علیه و سلم می فرماید کل مولود یولد علی الفطره. خب بعد فطرت رو معنا می فرماید، یعنی علی المعرفت به ان الله عز و جل خالقه. فذالک قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. می فرماید هر انسان، هر مولودی کلن وقتی به وجود میاد بر فطرت خلق شده. یعنی چه؟ یعنی شخص معرفت پیدا می کند، توجه پیدا می کند، توجه حسی به اینکه الله عز و جل خالق او است. هیچ بود، هست شد، هیچ می کنه، الان در هستیش هم بر اساس یه سری قوانین محکم داره این هستی رو ادامه می دهد، بر اساس قوانینی باز نیست خواهد شد. یه حبابیه، از آبشار آب میریزه که یه دقیقه پیش نبود، یه ثانیه شکل پیدا میکنه، یه جلوه پیدا میکنه، یه ثانیه دیگه اصلا باز نیست که نیست. اگه انسان خودش رو این طور توسط پیدا کنه، حضرت میفرماد این همون فرمایش خدای متعال در قرآن است که اگه از حتی از همین کافرها اگه سوال بکنه که چی این آسمان ها و زمین آفرید، اینها زبان فطرتشون میگوید الله. حالا مریض شدند و دیگه عوض شدند، منحرف شدند، یه بحث ثانویه. در حقیقت فطرتشون فریاد میزنیم معنا. امام باقر اسلام میفرماید فی قوله تعالی فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی فطرهم على معرفته انه ربهم. در اون آیه منظور از فطرت چیه؟ حضرت می‌فرماید یعنی این که خداوند مفطور کرد آنها را بر این فهم، بر این توجه که در عالم حقیقت آنها از طرف پروردگارشان هستند. این توجه که من الان تحت حکومت و تحت اراده و کل موجودیت من بر رب من هست، این توجه همون فطرت هست که یه چیزی یافتنیست به برکت رشد عقل و ایجاد توجه. لذا حضرت می فرماید من عرف الخلق عرف الخالق و من عرف الرزق عرف الرازق و من عرف نفسه عرف ربه. این عرفه ها یعنی چه؟ یعنی اجر تحقق پیدا کنه. این خلقی که من می شناسم یه صورتی از خلقه، خیلی بیشتر بشناسم، اندیشمند قوی متخصصه در فلان بخش باشم، قوانین این خلق رو آشنا شدم. اینها نیست. اگر به وجود این خلق معرفت پیدا بکنم، یه حساسیت پیدا بکنم، مثلا فرض فرمایید ما در شرایط عادی که مثلا شب در خونه داریم کار میکنیم، یک آقایی در آزمایشگاهش داره کار میکنه، اصلا توجهش از روشنایی قطع شده، هیچ توجهش به چیز خیلی کوچکیه که مثلا با اون داره بازی میکنه، با اون داره کار میکنه، اون لحظه‌ای که برق رفت، اون لحظه یهو وقتی تاریک محض شد، الان چی؟ الان توجه پیدا میکند، من با این روشنایی داشتم ریزه کاری های دستگاه رو میدیدم و پیس و مهرش رو باز و بسته میکردم، با این روشنایی داشتم این نکات ریز رو تو مثلا خط مینوشتم، با این روشنایی سر سفره رو داشتم میخوردم، این همه بی اعتنایی، این همه بی توجه، اون لحظه که قطع شد این توجه به صورت جبری ایجاد شد، موقع جون دادن به صورت جبری این ایجاد خواهد شد، اما در تربیت نفس میخواد بفرماید که به صورت معرفتی این خلق بودنش باز بشود. چون وقت تمام شد انشاءالله تتمه چند کلمه روایت بس برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.